13 فروردین 13 بدر روز طبیعت
در دشت باشه ان شاء الله.
نمیشه حالا امروز بذاریم مردم نفسی راحت بکشن، مسابقه نداشته باشن، ممکنه به نفس نفس بیفتن.
مگه نبود قرار شد که خیلی به خاطر شرط اقلیمی تو خونه بمونن؟
البته عده‌ای هم ابراز همدردی کردن به آسیب دیدگان و سیل زدگان. حالا لزوماً هم سیل زدگان رو خانواده های آسیب دیده صرفاً نه، ولی کسانی که تحت تاثیر سیل خونه هاشون آب گرفته شده، اعصاب اساسیشون دیگه از حالت طبیعی خودش خارج شده
و مسائل خاص خودش.
بله بله، بسیاری گفتن که امروز به احترام اونها حتی اگر بزنن به طبیعت، یعنی برن برای گذراندن امروز، سلفی نخواهند گرفت، روی پستاشون عکس نخواهند گذاشت که نکنه خاطر کسی در استانهای سیل زده ما آزرده بشه که اونها نمیتونن این روز رو به شکل بهتری بگذارن. به هر حال این هم نظریست، اگه شما شنوندگان هم نظری دارید با دیگر دوستان هم‌عقیده هستید میتونید بر ما بفرستید، تلفن کنید. واقعیتش اینه که ما انعطاف کافی رو یعنی جامعه ایران داره. سوال مسابقه
قبلش قلعه‌گنج رو کمی معرفی میکنید برای دوستان با بیان خوشتون و خیرخواه.
قلعه‌گنج مثل تهران میمونه، فوق‌العاده است، کلی بزرگراه داره، منتها نه مثل تهران حجیم. ما بهش میگیم شاهراه. بالاخره ممکنه شما در یه روستا یه راه اصلی داریم و بهش میگن روستایی شاهراه.
درسته،
یعنی عمدتاً از اونجا میگذره و اینکه پر گنجه،
واقعا گنجه ها.
آره،
گنجایی مثل مردمان خوبی که داره.
خب ببین، قلعه گنج یک جای بلا استفاده شاید میخوام بگم شده بود و راکد که شاید امیدی به احیای اون وجود نداشت.
درسته،
عده‌ای از کارآفرینان و مدیران اجرایی بر اساس توصیه از رهبر انقلاب تصمیم میگیرن که استراتژی اقتصاد مقاومتی رو در یکی از شاید میخوام بگم محدودترین مناطق ایران از هر حیث، چه طبیعی چه ظرفیتی، پیاده بکنن و شد همین، به همین سادگی.
بله، به حالا شده پایلوت.
جایی که امید نمی رفت مردم باشن، مردم هستن. جایی که امید نمی رفت سازه علم بشه، علم شد. جایی که امید نمی رفت که تولیدی صورت بگیره، تولید راه افتاد. جایی که فکر نمی کردن از امکانات طبیعی اونجا بشه ابتکار به خرج داد، مثلا اون هتل، گفته میشه هتل بین المللی طبیعی، یعنی گردشگران خارجی این رو کاملا میشناسن، برای ما خیلی بده تو ایران نشناسیمش.
حالا ما این سوال رو مطرح میکنیم که مهمترین نتیجه های به دست اومده در طرح پیشرفت و آبادانی قلعه گنج تا کنون چی بوده؟ تکرار میکنم، مهمترین نتیجه های به دست اومده در طرح پیشرفت و آبادانی قلعه گنج تا حالا چی بوده؟ اونقدر گفتین که سه تا گزینه، چهارمی چی میشه؟
چهارمی
اضافه شد.
خب بله بله. نتیجه به دست اومده طرح قلعه گنج در رادیو اقتصاد، گزینه 2 طرح قلعه گنج توسط ناصر خیرخواه، گزینه 3 طرح منطقه قلعه گنج در بهار پلاک 98 و گزینه 4
همه موارد و گزینه 1 افزایش اشتغال و درآمد پایدار خانوار، گزینه 2
احیای محیط زیست و منابع طبیعی،
گزینه 3
ارتقاء امنیت منطقه،
اینو خودم میگم، گزینه 4 همه موارد.
خیلی هنر کردید.
بله، بس آقای خیرخواه این چند روز فرمودید که پس گزینه 4 همه موارد رو من میگم، امروز گزینه 4 اضافه شد. نظر شما چه؟ 30,036,37,22,65,25,25. سوالم اینه، مهمترین نتیجه‌ای به دست اومده در طرح پیشرفت و آبادانی قلعه گنج تا کنون چی بوده؟
ولی با این طرح سوال به نظر معلمی.
چطور؟
چی دیگه؟ 4 تا گزینه گذاشتیم واسه شنوندگان.
اونم از نوع
دانش آموزانتون اگه معلم بودی چی میکشیدن؟
چطور؟ راه‌های ارتباطی رو باز هم بگیم.
راه‌های ارتباطی ما تمام بزرگراه‌های کشور هست که از طریق نه چرا میخندی؟
نه تمام بزرگراه
نه تمام بزرگراه‌های کشور هست که از طریق فیبر نوری به بفرمایید.
بله، راه‌های ارتباطی ما 30,036,37,22,65,25,25.
بله، داره پایین کوتاه میرسه و 30,036,37 که خواهش میکنم ننویسین گزینه، فقط عدد 1, 2, 3 یا 4 رو، اسمتون، شهرتون، شهرستانتون، روستاتون. امیدوارم که یکی از دو برنده خوششانس امروز ما باشید. روز طبیعت مبارک. که داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا فکر میکنم یه چیزی حدود 5 ساعته که از پرواز نخستین هلیکوپتر پهن‌پیکر MI-171 هلال احمر به سمت لرستان و پل دختر میگذره و میدونید که حدود 20 فروند فقط از اصفهان راهی شدند و امیدوارم که همونطور که قلب ایرانیان در هر جای جهان باشه برای ایران میتپه.
بله.
و این وطن دوستی و مهر به یکدیگر زبان زد جهانیان هست، مردم لرستان، مردم خوزستان، مردم گلستان، مردم ایلام، مردم کرمانشاه، مناطقی که سیل زده هستن، خاطرشون جمع جمع باشه که همه ایران قلبشون برای اونها امروز میتپه و امیدوارم که همه کمک‌هایی که لازم هست برسه و خیلی سریع این موضوع هم مهار بشه.
و نوروز هم با هم بودن است. این آموخته است که بنده از پروفسور مرتضی هنری آموختم در برنامه‌هایی که شنیدیم این دو سه روز ازشون، ویژه‌های نوروز، ویژه‌های بهار پلک 98، محیط زیست، نوروز، ادای احترام در بین ایرانیان. بخش دیگری آماده است، به اتفاق گوش کنید.
در ادامه صحبت‌هایی که از گذشته داشتیم راجع به نوروز و همینطور طبیعت و محیط زیست، چون تخصص شما اکولوژی انسانی هست، یه قدری راجع به این صحبت بکنیم. اکولوژی یعنی چی دقیقا؟
اکولوژی یعنی علم مطالعه اکوسیستم‌ها. اکوسیستم‌ها یه باغ. طلب انصاری، حالا جالبه، رئیس سازمان محیط زیست گفته و 40% اکوسیستم طلب انصاری از بین رفته. ببین این وظیفه منه که بگم 40% از بین رفته. تو باید یه کاری بکنی، تو که رئیس
راه حلش رو پیدا کنی، نجات بدی،
نجاتش بدی. همه میان گله میکنن، اون یکی که چه چیزهای عجیب غریبی میگفت، گزارش میداد که وضع محیط زیست ما چقدر بده. خب تو باید درستش کنی. این منم که باید بگم که سالهای سال گفتم که بابا داره از بین میره. بذار یه مثالی بزنم برات. در ایران هم سالهاست که خط کشی برای عابر پیاده بود. خب
بله.
کسی از عابر پیاده رد نمیشد. الان تقریبا همه از خط عابر پیاده رد میشن.
بله.
خب چرا؟ میترسن، یعنی فکر میکنن که یک جای امنی هست که باید از اونجا رد شن. ببینین، این که باور کنی که آقا جان اگر تو به محیط زیستت بی‌اعتنایی بکنی، اولین کسی که به خطر میفته خودتی. یعنی وقتی هوای تهران آلوده شد، ملت میرن لواسون، بعد یادشون میره که اتفاقا لواسون داره بیشترین انبار آلودگی تهران میره اونجا. پس بنابراین تفاوتی نمی کند. ما یک تابلوی هست فوق‌العاده زیبا، فکر میکنم که مال حدود 500 سال پیشه، که این میاد بسم الله الرحمن الرحیم رو به شکل یک کشتی نقاشی میکنه. واقعا ما همه توی این برای یکی از نخستین به اصطلاح متفکران به محیط زیست حدود 1347 و 48 این تصور رو به وجود می آید که درباره اسپیس شیپ ارث حرف بزند، یعنی اون سفینه‌ای که، اون کشتی که زمین ماست. بنابراین تو نمیتونی یه جای این زمین رو سوراخ کنی بعد مطمئن باشی که میرسی. نه، همچین ضمانتی وجود نداره. ما نمیدونیم نسل بعدیمون وقتی به دنیا میاد چگونه خواهد بود. ما در شهرهای ایران آلودگی، شهرهای بالای 20,000 نفر نداریم که آلوده نباشه. شهر بالای 20,000 نفر نداریم
پاک از نظر آب و هوا نداریم.
از نظر هوا،
خب
الحمدلله 65% آبامون هم آلوده است. خاک هامو تقریبا همه آلوده است. یه دوستی داریم ما نزدیکی خوری مزرعه پسته داره، یه آقای مهندسی رفته بود بهش توصیه کرده بود که از این کودای شیمیایی استفاده کن. خوشبختانه عقل این بهتر کار کرد، فقط برای نصف مزرعه استفاده کرده بود، همه پسته ها خوش شد. یعنی ببینین، در محیط زیست همه مشارکت داریم. هیچ راهی ندارد که مگر اینکه دولت وظیفه خودش رو انجام بده، مردم وظیفه خودش رو. آموزش و پرورش نقش عمده‌ای دارد، دانشگاه‌ها نقش عمده‌ای دارن. من تو همون سالها از روز اول چونه می‌سادم که آقا جان محیط زیست یعنی درس اکولوژی به عنوان یک کلیتش باید از سال اول شروع بشود. همینطور که میگفتم که ببین پژوهش باید از سال اول ابتدایی شروع بشه. به من میگفتن پژوهش اول ابتدایی، خیلی حرفا چیه تو میزنی؟ میگفتم آره، به بچه ها این رو یاد بدین که ببینند.
بله.
همین توضیحات رو دادم برای اینکه جواب سوال اولتون رو بدم. ما این نگاه رو برای داشتن محیط زیست باید از خودمون شروع کنیم، با نگه داشتن خودمون جهان رو درست ببینیم. وقتی که جهان رو درست دیدیم، محلمون رو هم درست ببینیم. ما دیگه الان این فلسفه رو باید کنار بگذاریم که من همینقدر که از خونم آشغال رو دور انداختم طوری نمیشه، نه، آشغالم از خونم رو دور میندازیم، ماشین شهرداری میاد بار میکنه، میبره میریزه اطراف جاجرود، زیر ریشه کوه رو هم سوراخ میکنه، میره توی جاجرود. حتی حیوانات که لبشون رو گذاشتن توی آب کنار رودخونه میفتن میمیرن. یعنی هیچ چیزی از بین نمیره، چیزی پرتاب نمیشود.
بله.
در بحث اکولوژی ما اکوسیستم ها رو مطالعه میکنیم. تالاب انزلی یه اکوسیستمه، باغ خانه ما توی همین اکوسیستمه، این دریاچه پشت یعنی یه دریاچه. حالا چون من استاد اکولوژی انسانی هستم، بگویم که کار اون مطالعه اکوسیستم های انسانی است.
بله.
یک خانه یک اکوسیستم انسانی است، ولی کوچکترین اجزاء یک اکوسیستم انسانی رو میتوان در سفره دید، مخصوصا در سفره نوروزی.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از توضیح شما.
بود. خود سفره نوروز هفت‌سین یا اکوسیستم بر خودش به حساب میاد با همه اون چیزی که روی سفره دیده میشه،
بدون شک، بدون شک. ولی اینکه این اکوسیستم رو بشه در چرخه های مختلف زندگی درک کرد، نیازمند مطالعه و دانستن هست و به سادگی شاید به دست نیاد، بلکه قدری توجه نیاز داره، قدری توجه. امروز روز طبیعت هم، ما بر اینکه طبیعت رو زیبایی هایش که دنبالش میگردیم و در هر سختی کار در طی سال به دنبال فراغت و تجدید قوا هستیم، از او الهام میگیریم. حتی اگر که پیاده روی در یک کوهستان معمولی بدون سبزه و درخت هم باشه، از یک خاک مناسب و سنگ‌های مناسب لذت میبریم وقتی بله. در اونجا پا میگذاریم. برای این فراموش نکنیم که امروز روزی نیست که ما به او یورش ببریم.
درسته.
خب حتی ممکنه زیرانداز ما امروز تعدادی از سبزه ها رو بمیرانه. خواهشان این کار نکنیم.
بله.
چون قراره که این سبزه ها برای ما روزهای متعدد زنده باشن و زیبایی رو در طبیعت برای ما به ارمغان آوردن. اگر تصور میکنید ممکنه که پا گذاشتن شما در حاشیه یا در منطقه خوش آب و هوا باعث آسیب خاک بشه، این کار نکنید.
درسته.
پلاستیک ها رو در اونجا رها نکنید. زباله ها رو در اونجا نریزیم. خواهش میکنم اگر که خوراکی دیدیم،
ستاد تهیه و توزیع زباله نشیم دیگه.
آره، این حداقلی که انسان جهان امروز برش داره وقوف بیشتری پیدا میکنه، از تایوان گرفته تا کنیا، کنیایی که سال گذشته هر نوع مصرف پلاستیک رو ممنوع کرد. بیایم نگاه بکنیم که ما که مثلا سازه های آبی 2500 ساله شوشتر رو داریم برای همزیسته با طبیعت و کاهش مخاطرات تغییرات اقلیمی، یا اون همه توصیه برای پاسداشت طبیعت در سفره هفت سین ما، در سفره هفت سین ما شکل میگیره که آب و سبزه و آینه و قرآن و شعر و عرفان و خوراکی ها و زنجیره از حیات در اون به نمایش در میاد، برای چیست؟ این برای تزیین نیست، فقط برای اینکه ما طبیعت رو احترام بگذاریم.
بله.
این سوال امروز به نظرم سوال بزرگی از آزمون زندگی همه ما ایرانی هست.
بله. به هر حال اگرچه باغچه ها را کسی لگد کرده است، ولی بهار فقط در تصرف گل هاست. ارتباطمون برقرار شده تلفنی با آقای دکتر کلانتری، دیگه معروف به حضور هستن، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست. سلام آقای دکتر کلانتری، عیدتون مبارک.
خیلی ضعیف میاد.
خواهش میکنم. الان چطور آقای دکتر؟
الان خوبه.
سلام عرض کردم، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، سال شما مبارک باشه.
خیلی متشکرم،
شما همینطور. آقای دکتر کجای ایران الان هستین؟ انشالله.
بله الان درست وسط دریاچه ارومیه.
وسط دریاچه ارومیه؟
بله.
یعنی آلاچیق زدین یا توی قایق اینا قایق؟
تو جاده هم وسط نزدیک پل.
آها بله بله نزدیک پل. به نظرم خیلی خوشحال باشین از این که بارشاد بالاخره دریاچه ارومیه رو کمک کرد که برای ایران بیشتر و بیشتر زنده بمونه.
البته بارشاد حالا مطلع در این مناطق تو این دفعه اصلا خیلی کم باریده برخلاف
خبرهای که میرسه
در منطقه زانگلوس شمال غرب اصلا بارندگی به صورت جدی نداشته.
درست.
بله.
ولی به هر حال احیای اون تو دستور کار دولت بود که شروع شد. عرض کردم که بارندگی ها بر اساس اخباری که میرسه کمک کرده این که
بله بیشتر پارش بله بهتر پارسال هست ولی انتظاری که ما داشتیم این منطقه مثل منطقه غرب و جنوب غرب کشور از بارندگی های پربرکت خداوند بهره‌مند بشه کمتر بهره‌مند شده تو این دو سه هفته.
آقای دکتر از شما میشه درخواست کنیم بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله بله من خیلی بلند صحبت
میکنم. آقای دکتر کلانتری شما سالها در سمت وزارت کشاورزی سکاندار این وزارتخانه بودید، به اضافه این که خب تحصیلات آکادمیک شما هم در حوزه زراعت، اصلاح نباتات و همچنین فیزیولوژی زراعی و بیوشیمی محصولات زراعی هست و خب یکی از متخصصین کشور محسوب میشید. با توجه به اینکه صنعت کشاورزی و محیط زیست اساسا جدا نیستند و حتی کشاورزی به سمتی حرکت کرده که به شدت دانش بنیان و دانش محور هست برای اینکه محیط زیست رو بیشتر پاس بداره در اینکه ارزش افزوده داره، امروز واقعا ما ایرانی ها چقدر برای محیط زیست، میگم ما ایرانی ها شامل بقیه همکاران شما هم میشه، یعنی از وزرا و وکلا و مسئول و فرماندار و بخشدار و غیره بگیرید تا هر یک از ما شهروندان، واقعا محیط زیست ایران رو کاملا محترم میشماریم؟
متاسفانه چون محیط زیست اهداف بلند مدت داره، در حقیقت میگم محیط زیست امانت نسل های بعده نه ارث پدری.
درسته.
اهداف کوتاه مدت اقتصادی تو این کشور همیشه اولویت داشته، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و به همین دلیل به اهداف میان مدت و بلند مدت کمتر بها داده شده و چه بسا به خاطر اهداف کوتاه مدت اهداف بلند مدت قربانی شدن، که محیط زیست همیشه یکی از این بخش ها بوده، به خاطر اینکه خب شاید اخیراً به علت مشکلاتی که در هوای کلان شهرها یا پسماندها یا ریزگردها در نقاط مختلف کشور طغیان کرده یه مقدار توجه شده، ولی قبلا محیط زیست ما قربانی اهداف اقتصادی بوده چون ما توسعه‌مون توسعه پایدار نبوده و اهداف توسعه پایدار رو ما تقریبا در هیچ زمانی رعایت نکردیم، به همین دلیل گرفتار شدیم، کشور رو توسعه دادیم ولی به بهای قربانی کردن محیط زیست. مشکل ما همینه، آب همینه، پوشش گیاهی همینه، جنگل همینه، تالاب همینه، حتی
بله.
هوایش کلان شهرها همینه، مثلا ما خودروسازیمون رو توسعه دادیم بدونی که توجه به محیط زیست بکنیم، یا صنعت نفت ما توسعه پیدا کرده بدونی که توجهی به آلودگی هاش در گذشته داشته باشه، و با افزایش جمعیت و افزایش نسبی رفاه و اینا مسئله آلودگی و قربانی شدن محیط زیست شدت پیدا کرد.
درسته. آقای دکتر همونطور که شما اشاره کردید بالاخره محیط زیست یک واقعیت انکارناپذیری هستش که ثروت همه افراد جامعه است و یک دارایی ارزشمند تک تک ماست. ما راجع به محیط زیست در سراسر جهان مناقشات رو شاهد هستیم، ولی در مورد ایران به جهت ساخت تاریخی گذشتگان ما پیشینیان به شدت این محیط زیست رو هم باش سازگار شدن هم یک درک واقع بینانه ازش پیدا کردن. چطور ممکنه که با گسترش دانش هنوز ما راجع به محیط زیست باید چنین نگاهی داشته باشیم که واقعا دغدغه همگانی نیست، یا مدام نگران باشیم که مسیر توسعه‌ای که انتخاب میکنیم به گونه‌ای باشه که او رو تخریب کنه، حالا به دنبال این باشیم که چه کنیم تا آسیب بیشتری نبینه یا احیا شه؟
ببینید همینطوره. مسئله اصلی افزایش جمعیته. ما مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش هر چقدر میخواستیم محیط زیستمون رو خراب کنیم، به علت پتانسیل کشور و کمبود جمعیت و نبود تکنولوژی خیلی آسیب نمیتونستیم برسونیم. به عنوان مثال میگم، مثلا اگر 50 سال پیش، 60 سال پیش همه اهالی شمال میخواستن جنگلاشون بکنن، حتی صوبای افتاده هم نمیتونستن خارج کنن چون تکنولوژی وارد نشده بود، جمعیت هم کم بود، یا اینکه مثلا میخواستن آبهای زیرزمینی رو زمینی رو هم مصرف کنن، حتی توان مصرف در حد استاندارد آبها هم نداشتیم چون جمعیتمون کم بود، تکنولوژی پایین بود. ما از تکنولوژی در حفظ محیط زیست بد استفاده کردیم، تخریبمون بیشتر از احیامون بوده. به عنوان مثال میگم، 100 سال پیش همه ایران مغنی هم میشدن، حتی نمیتونستن آبهایی که باید استفاده کنن نمیتونستن استفاده کنن، ولی وقتی حفارا اومد، وقتی سدسازی ها شروع شد، توسعه رو ناپایدار دنبال کردیم. از اون طرف هم روی فرهنگ مردم بخصوص قشر جوان در مدارس، در دانشگاه ها اصلا محیط زیست فراموش شده بود. اون زمانی که ما جوان بودیم، تو دانشگاه بودیم قبل از انقلاب، مثلا یه درس انقلاب شاه ملت وجود داشت ولی از محیط زیست خبری نبود. الان هم وقتی ما از وزیر محترم موضوع شورای انقلاب فرهنگی تقاضا میکنیم که مثلا حفظ محیط زیست و درس محیط زیست رو اجباری بکنن، همه دانشجوهای کشور محیط زیست حداقل به اندازه دو واحد بخونن، میگن در حد درس انتخابی. البته وزارت آموزش پرورش همت بیشتری کرده در این زمینه و اخیرا دو سه سال گذشته توجه بیشتری به محیط زیست کرده. محیط زیست باید جزء فرهنگ مردم باشه، با خون مردم عجین شده باشه. ما امروز تلفاتمون شاید شما اطلاع نداشته باشید، از هوای آلوده در کلان شهرهای کشور طبق گزارش وزارت بهداشت نزدیک دو برابر تصادفات جاده‌ایه.
بله، نه گزارشش در تهران میرسه و باید
بس نگران باشید. نزدیک 30,000 نفر در سال از بین میرن در جاده‌ها، 16,000 نفر ما این همه توجه میشه به مسائل جاده، در حالی که خیلی راحته با اصلاح یه مقدار موتورهای محرکه، قوای محرکه و بهبود سوخت ملت سلامتی خودشون رو به خطر نمیندازن.
ولی به نظرم زوری کسی نمیرسه که توی دولت و بدنه اجرایی بتونه خودروسازا رو،
خودروساز توی کشور نمیرسه. متأسفانه خودروساز خیلی قویه، انحصاری، دو تا خودروسازن، دائما قدرتمندن، پول دارن.
خیلی
جایگرای قوی هستن در همه بخش‌ها.
عجب. یعنی قدرتشون از دماوند هم بیشتره. یعنی اینقدر
قدرتشون از دماوند و از زازوس هم بیشتره در حال حاضر.
عجب.
قدرتشون در حد سیلایی بود که دیروز توی لرستان اومده بود، همه رو تخریب میکنه، ویران میکنه. اینه که متأسفانه ما استانداردهای بین‌المللی فاصله خیلی زیادی داریم. ولی خب وزارت نفت بهتر کنار اومده. الان ما خوشبختانه با آغاز به کار پالایشگاه ستاره خلیج فارس، من امیدوارم امسال دیگه بالای 80% بنزینمون استاندارد یورو 4 رو داشته باشه تو کشور.
مهنه.
البته گازوئیل هنوز فاصله زیاد داریم. یکی از مسائل اساسی ما انرژیه. ببینید، ما در دنیا الان بعد از روسیه، حالا روسیه بیشتر به خاطر هوای سردش اینا هست، بیشترین پلت انرژی رو داریم. یعنی شدت انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین تو دنیا،
درست،
حتی از کشورهای عربی. همه اینا عوامل مخرب محیط زیست هست.
خب آخه مسئله سر اینه که آقای دوستان ببخشید میان فرمایشتون، آخه نکته این هستش که ما به زنجیره از این ارزش‌های افسوده نگاه نمی‌کنیم. اگه قرار باشه که ما شدت انرژی در ایران پایین بیاریم، خب حتما باید وزارت راه شهرسازی و وزارت کشور وارد بشن، نظام بانکی وارد بشه، پول به یا اعتباراتمون رو برای سازه ها و ساختمان های غیر استاندارد ندیم.
بله.
از دانش روز که
موجود در همه زمینه‌هامون بله. وارد بشیم.
خب ولی مثلا سنی که جزیره ای عمل میکنیم الان. بله. شما خودتون تو هیئت دولتی،
مثلا حدود 10 ساله مقام معظم رهبری همیشه از شدت انرژی بالای کشور گلایه میکنه.
دقیقاً.
پیش از 10 سال از حدود زمان دولت های خاتمی.
بله.
ما تقریبا هیچ اقدامی نکردیم برای پایین آوردن شدت انرژی، یعنی بهره‌وری بالای انرژی،
در حالی که استراتژی بالادستی داشتیم.
بله. حکمت در صورت این قدرت بعضی بخش‌ها رو در کشور نشون میده، با یک تهدید همه جا میزنن، دولت جا میزنه، مجلس جا میزنه. به نظر من باید یک عزم خیلی جدی تر از این برای حفظ محیط زیست در کشور باشه. البته ما همه تلاشمون رو میکنیم و همه به اصطلاح مبارزه هامون رو خواهیم کرد برای کاهش شدت انرژی، باید برای بهبود وضعیت سوخت و بهبود وضعیت قوای محرکه، ولی اونا با توجه به این قدرت مالی فراوانی دارن ما از ما خیلی خیلی قوی ترن. یه خودروساز یکی از این واحدهای خودروساز ترنوور مالیش به اندازه 50 برابر کل بودجه محیط زیست کشور.
حالا از این منظر یه کمی باز متفاوت نگاه بکنیم، من شهروند میگم که ما به شمای دولت رای دادیم، بنابراین قدرت اقدامات و اعمال حق حاکمیت برای پیشبرد سیاست ها رو برای حکمرانی خوب به شما واگذار کردیم. بالاخره در این دوره 4 ساله 8 ساله این قدرت بالاتر یا قدرت دوتا خودروساز؟ ما اینو پیش نه،
همه قدرت در کشور در اختیار دولت نیست.
نه
بخشیش در اختیار دولت.
آقای دکتر بزنیم واقعیت موضوع رو راجع به محیط زیست و زندگی بهتر از منظر مردم نگاه کنیم. من شهروند هر روز رأس ساعت 2 و هر شب رأس ساعت 9 شب دنبال خبرهای خوش از شما حکمرانانم، چون قدرتم رو به شما تفویض کردم، انتخاب کردی و حق اکثریت مردم این استش که تصمیمای درست و به قاعده و به موقع گرفته بشه.
کاملا حق با شما.
من میخوام بگم این قدرت میبایستی که دولت استفاده بکنه به پشتوانه استراتژیه که شما خودتون فرمودید 10 سال رهبری خواستید.
بعضی وقتا سیاست‌های ضد و نقیض ما سبب میشه که اینها سوء استفاده کنن.
اینجا هم باید با مردم مطرح کرد. دنیا و مردم سالاری همینه.
صحبت از این است این کارخونه استاندارد تولید نمیکنه، ما میخوایم ببندیم. میگن شما تولید ملی رو میخواید ببندین، شما میخواید بیکاری رو افزایش بدین. شما خاطرتون هست سال 69 مجلس شورای اسلامی قانونی رو تصویب کرد به وزارت صنایع سنگین وقت فرصت داد که ظرف 5 سال خودروهای داخل کشور رو استاندارد بین‌المللی برسونه.
بله
من یادمه که وقتی که آقای نجات حسینی هم وزیر صنایع سنگین بودن گفت 5 سال کافیه. سال 73 که این 5 سال تمام شد مجلس اومد دوباره که اون قانون رو اجرایی بکنه، مجلس تصویب کرد ولی خب مراحل بالادستی مجلس اون قانون رو لغو کردن. یعنی چی؟ یعنی ما با همون استاندارد دهه 1970 60-70 جهان باید خودرو تولید کنیم. شما وقتی که امروز روزی نزدیک 85-90 میلیون لیتر به طور متوسط بنزین مصرف میکنیم، در حالی که اینو میشه با همه خودروهای متوسط 45 میلیون لیتر کرد. ما وقتی که میاییم قانون اعمال بشه مسائل دیگری مطرح میشه، امنیت ملی مطرح میشه، بیکاری مطرح میشه، میگن شما عاشق وارداتین، میخواییم وارد کنین چون تولید داخلی رو میخواییم، در حالی که تولید کننده داخلی حد اکثر سوء استفاده رو از انحصار داره میبریم.
درسته.
و هیچ کس جلودارش نیست.
ما الان حتی تولید داخلی همه هم
حکمرانی و حاکمیت در مقابل اینا تسلیم هست.
درست.
ما اگر بیاییم 6 ماه خودرو رو تعطیل کنیم، اصلا بگیم آقا خودرو استاندارد نمیدی تعطیل، اون وقت میگم ببین اینا ضد تولید ملی فکر میکنن. اون خودروساز هم وقتی که بدترین خودرو رو هم پیش